ببرن ذخیره مطالبات مشکوک الوصولشون کنن،
سود محقق نشده شده.
یه موقع نه، منابع بانک اصلا رفته. آها. مثل همون چند تا بانکی که نمیتونیم اسمشو بیاریم، رفتن یه جایی سرمایه گذاری کردن که دیگه تبدیل به پول نمیشه، این ریسک نکول میشه.
بله.
یا مثلا به افرادی وام میدن که دیگه نمیتونن نه اصل وامو پرداخت کنن نه سود پا وامو پرداخت کنن.
دوست.
این به این شکل میشه. عرض کنم به خدمتتون تو بخش سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی آمارها زیاد مطلوب نیست. طبق آمارهایی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، بیش از نیمی از جمعیت آماده به کار ایران بیکارن و این خیلی خیلی آمار جالبی نیست و تنها 40% از جمعیتی که بین 15 تا 60 سال هستن و در پنجره کار قرار دارن الان مشغول به کار هستن. حالا این یه بخشش فرهنگیه که من به نظرم توی حالا نسل زد با تمام تعریفهایی که میکنن، چون که اکثرا تک فرزندن، مورد توجه والدین هستن.
بله. خب
بازار کار هم واقعا جالب نیست آقای حیدری. حالا
بله.
من و شما از دهه‌های قبل هستیم، شاید یه پسندازی داریم، یک عناوین شغلی داریم، به بازار کار دلگرمیم. واقعا برای جوانهایی که تازه به بازار کار میان جالب نیست. ضمن این که نرخ مشارکت زنان هم در بازار کار تنها 14%، که 86% زنها در بازار کار حضور ندارن. اگر بخوایم به رشد 80
یه بخشش همون بحث فرهنگی که گفتیدم، یه بخشش شامل همین زنان میشه توی بازار.
بله بله. اگر بخوایم به رشد اقتصادی 8% برسیم، باید نرخ مشارکت زنان حداقل 50% باشه.
بسیار.
خیلی ممنون.
خب این مبحثی بود که توسط آقای امیر وکیلیان بهش پرداختیم، یک نگرش و بازبینی کلی در حوزه افزایش نرخ نقدینگی در کشور که ربط مستقیم داره به بحث تورم، هر چقدر که این نقدینگی
تورم، سرمایه گذاری، انتظارات تورمی و عرض کنم بازده سرمایه در سالهای آتی.
بسیار ممنونم از شما آقای وکیلیان، شبی که بازم در خدمت شما باشیم. شما شنونده برنامه سرمایه بیدار هستید. بله، خیلی ممنونیم از شما عزیزانی که با 3094 با ما همراه هستید در برنامه سرمایه بیدار. احمد رضا میر عزیز خیلی بزرگوارید، ممنونم. بله، سرمایه باید بیدار و هوشیار باشه و به درستی در جاهایی که نیاز هست و میتونه کمک بکنه به تولید در کشور ما و رونق تولید باشه، در واقع توی اونجا سرمایه گذاری صورت بگیره. ممنونم از شما آقای احمد رضا میر. شنوندگان گرامی، با برنامه سرمایه بیدار در خدمت شما هستیم و الان آقای محمود سیجانی، رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای سیجانی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. جناب آقای سیجانی، مستحضر هستید که سال 1404 از طرف مقام معظم رهبری به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید در واقع نامگذاری شده و چه کسی که ندونه که بحث رونق تولید موتور و پیشران رونق اقتصاد یک کشور هست و طبیعی است که این استراتژی از طرف مقام معظم رهبری موقعی که تعیین میشه، همه دستگاه‌ها و نهادها باید برنامه‌های اجرایی خودشون رو در راستای تحقق این استراتژی در واقع معرفی بکنن، بیان بکنن و در اون راستا گام بردارند. به هر حال سازمان صنعت مدن و تجارت هم یکی از متولیان مستقیم امر در این حوزه است و بحث تولید به هر حال یکی از متولیانش سازمان شماست. ما الان در تهران واقعا وضعیت تولیدمون به چه صورته؟ چقدر ما میتونیم به تولید کنندگان در عرصه‌های مختلف حمایت بکنیم ازشون برای اینکه در راستای تحقق شعار سال گام برداریم؟ توضیحات شما رو بشنویم. من سوالات بعدی رو خدمتتون
هستم. همونطوری شما اشاره کردین، خب با توجه نامگذاری سال، ما ابتدای سال یک در واقع برنامه اجرایی برای سال جاری در جهت تحقق شعار سال آماده کردیم. مراجع استانی، حالا چه شورای برنامه‌ریزی چه کارگروه تحصیل، هم در واقع مصوب شد. همچنین خب یک بودش استانی هم از طریق وزارت سمت و با ابلاغ مقام عالی وزارت ابلاغ شد. خب ما بر همین اساس با توجه به محدودیت های استان تهران و همچنین پتانسیل هایی که داره،
بله،
خب به هر حال تو چند قالب بایستی این کار رو جلو ببریم. مهمترین بحث ما هم در تهران سرمایه گذاری از طریق بهره‌وری سرمایه گذاری. خب به هر حال با توجه به محدودیت های اقلیمی، حالا به ویژه تو بحث زیر ساخت‌ها، به ویژه زمین در شهرک ها، خب ما بیشتر تمرکزمون روی توسعه واحد های موجوده، روی افزایش ظرفیت تولید واحد های موجوده، بحث بازسازی نوسازی واحد های موجوده، صادرات محور شدن و افزایش صادرات واحدهای صادراتی، همچنین احیای واحدهای راکد. خب به هر حال
خیلی بحث مهمی است. مبحث آخری که اشاره کردید، احیای واحدهای راکد، که واقعا میتونه تاثیرگذار باشه.
بله دقیقاً. خب ما واقعا هم بحث آخر رو شروع بکنم.
بله.
خب در تهران با توجه به اینکه از حدود 11000 پروانه صنعتی ما قریب 950 مجوز راکت داریم، واحد راکت داریم. خب اینا خب بخشش قابلیت احیا داره، چیزی حدود فکر میکنم
یه بار دیگه عددا رو میفرمایید آقای سیجانی.
بله ما حدود 950 تا واحد راکت داریم.
از چه تعداد کل واحد؟
حدود 11000 تا،
یعنی یه چیزی کمتر از 10%، حدود 9%.
بله.
حالا این فقط بحث تعداد واحد رو اگر در نظر نگیریم، این یعنی این واحدهایی که راکت شدن به جهت ظرفیت تولید هم اگر فعال بشن، همون 9% 10% یه عدد بیشتری میشه کمتر؟
خب نه متفاوته.
خب اینه واحدها بزرگ
نه، بیشتر واحدها کوچک متوسطن.
بله.
ما واحدهای بزرگ الحمدلله وضعیت فعالیتشون خوبه، ولی واحدهای کوچک متوسط حالا بیشتر این مسائل و مشکلات اینا بخشش برمیگرده مسائل حقوقی اختلاف شرکا، بخشش مسائل نقدینگی، بخشش بدهی، بخشش هم در واقع
مسئله بانکی و بیمه و مسئله این چیز نیست.
بله بخشش هم بدهی بانکی. ولی اون دسته از اینایی که با کمک دولت به ویژه با تامین نقدینگی، با رفع اقدامات اجرایی که حالا ممکن توسط دستگاه خدمات رسان، حالا بانک یا تامینشون یا مالیات انجام بشه، اینها رو تو کارگروه تحصیل با حمایتایی که انجام میدیم و اراده‌ای که متقاضی داشته باشه اولویت نخست فرسازی ماست. خب برخی از این واحدها هم در واقع امکان این داره که خود متقاضی اراده کارسازی نداشته باشه.
بله.
یا به حال توانش نداشته باشه یا به هر شکل امکانش نباشه. اینو پیشنهاد میدیم یک سرمایه‌گذار جدیدی که در واقع میخواد سرمایه‌گذاری کنه این واحد تعطیل رو بگیره، در واقع تو همون محصول یا محصول دیگه اون محل و اون سرمایه ملی که به هر حال به هر شکلی اونجا به وجود اومده احیا کنه. ضمنی که یک اقدام دیگه هم که تو بحث رونق تولید اتفاق میفته و استان تهران تو این بحث پیش دازه، تولید بدون کارخانه. خب ما به سری تجار دادیم
تولید بدون کارخانه.
تولید بدون کارخانه.
یه مقداری موضوع رو بشکافیم.
بله
بیشتر ببینیم.
خب ما بخش تجار هستن که به هر حال صاحب برندن، حالا یا داخلی یا بین المللی.
بله.
خب ضرورت نداره اینا بیان مجدد از ابتدا احتیاط کارخونه بکنن. کارخونه‌ای هستن ظرفیت خالی دارن. با شرایطی که مهیاس بین این تاجر و واحد تولیدی که ظرفیت خالی داره، حالا واحد هر جایی میتونه باشه، چه تهران چه جای دیگه.
بله.
یه قراردادی می‌بنده از ظرفیت خالی به نام برند این صاحب
اصطلاحاً تحت لیسانس. این میشه بهش اطلاق کرد که محصول رو تحت لیسانس اون برند
برای خود این با بازرگان.
درست.
در حال این بازرگان ما با برندی که برای خودش به کارخونه سفارش میده، اون ظرفیت خالیشو با مواد اولیه که ممکن خودش یا او تهیه کنه و با استفاده از ماشین‌آلات و امکانات اون محصولی با برند این واحدی که میخواد تولید بدون کارخونه انجام بده و یک مجوز ما بهش میدیم به این تاجری که صاحب برنده، که این استفاده از ظرفیت خالیه. این در واقع یک نوع بهره‌وری خیلی خوب تو سرمایه گذاریه.
درسته.
خب این به هر حال یه اتفاق خوبی که ما تو تهران فکر میکنم بیش از تا کنون 60 واحد تو این بخش مجوز صادر کردیم. این یکی از اولویت‌های ماست که به هر حال تجار ما که به هر حال بازار خیلی خوبه چه داخلی چه بین‌المللی دارن بتونن از ظرفیت خالی واحدهای دیگه استفاده کنن، که این یک بهره‌وری خیلی خوبیه.
درست.
خب یه بحث دیگه هم تو اینجا بازسازی نوسازی ماشین واحدهای تولیدی ما که قدمت دارن ماشین‌آلاتشون به هر دلیل با توجه به زمانی که یا تکنولوژی که ممکنه بدوز شده باشه و اینا دموده شده باشه بله. بخواد تکنولوژی رو استفاده کنه که نتیجهش هم تو بحث محیط زیست کمک میکنه، هم تو بحث کاهش ضایعات، هم تو بحث رقابت پذیری. به هر حال این نکته که مورد حمایت ماست تو این بخش، ما تو این بخش جزء اولویت هامونه در سال جاری، یعنی سرمایه گذاری ما میبریم بیشتر تو نوسازی واحدهای موجود
بله.
و یک بخشی هم واحدهایی که در حال کارن تکمیل زنجیره تولید میخوان داشته باشن.
درست.
به هر حال واحد است که کالای نهایی تولید میکنه، میخواد قطعاتش هم خودش تولید کنه، مخصوصا تولیداتی که قطعاتش وادداتی است. بیشتر حمایت ما بر واحدی که قطعی و وادد میکنه ارزوری داره، اما خب به هر حال به این دانش میرسه یا دانشو خریداری میکنه.
سیجانی خیلی ممنونم از شما. الان بحث به جای خوبی رسید از نظر این که من قبل از اینکه در خدمت شما باشم در خدمت رئیس اتحادیه تولید کنندگان قطعات و تعمیر کنندگان موتورسیکلت و دوچرخه بودم که اشاره داشتن به همین بحث واردات در واقع دستگاه های تولید قطعات که قطعات رو به روز تولید بکنن. حالا توی بحث ما در خصوص تولید قطعات موتورسیکلت و دوچرخه بود، اشاره‌ای که داشتند به این بود که لازم هست در این حوزه از در واقع تخصص و نظرات تولید کنندگان و اتحادیه های این چنینی بهتر استفاده بشه. یعنی ارزی که تخصیص داده میشه به هر حال ثروت این کشور هست و این با یک در واقع نظر کارشناسی خیلی دقیق تری صورت بگیره. نمیدونم نظر ایشون رو تایید میکنید یا نه.
بله همینطور. ما به هر حال قطعا ما دولت هر چقدر با بخش خصوصی، مثلا بخش خصوصی توانمند، مثلا بخش خصوصی که در واقع تو این بخش مهارت داره، اطلاعات داره بله. و با صداقت و همراهی در واقع ورود میکنه، حتما این فرصت استفاده میکنیم. به جو در استان تهران ما به هر حال هم انجوهای اصلیمون اتاق بازرگانی، خانه سند، اتاق هستن و اتحادیه ها و انجمن های تخصصی
حتما
تو اینا هستن. اتحادیه و انجمن های هستن که صاحب نظرن، صاحب دانشن، در واقع چون به هر شکلی دست بر آتش دارن
بله.
خودشون میدانی تو کار انجام میدن، حتما ما اینا در واقع باشون هم فکری میکنیم توی برنامه هامون، حتما از نظرشون استفاده میکنیم. قطعا این یک راهبرد اصلی ما در استان تهرانه.
بسیار. خب
ما جاهایی که دوستان نظرات مشورتی داشتن، حتی نظر اصلاحی ممکنه ما تصمیم گرفته باشیم دوستان نظر اصلاحی بدن، قطعا استقبال میکنیم.
انشالله. من کلام شما رو قطع کردم در خصوص برنامه‌ای که داشتید، فکر میکنم که کلامتون قطع شد. اگر رشته کلام رو بنده پاره کردم عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
ادامه بپس شما رو
خب بشن. بله ما خب بخش بعدی کارمون بعد از بازسازی نوسازی عرض کردم توسعه واحدهای موجود و در واقع بحث افزایش عمق ساخت داخله
بله.
یعنی تکمیل زنجیره تولید. قطعا واحد موجودی که میخواد زنجیره تولید خودش و قطعات مورد نیازش رو تکمیل کنه حتما این هم مورد حمایت ماست. خب صادراتی کردن واحدهای تولیدی، قطعا واحدهای تولیدی ما بتونن کالاهای صادراتی تولید بکنن که علاوه بر ارزآوری ظرفیت بیشتری کار بکنن. این هم از اولویت‌های ما، حمایت‌های ما، چه تو بحث مالی چه تو بحث کارگروه تحصیل، تو هر بحثی حمایت ما به سمت اولویت اول ما واحدهای صادرات محور هستش. خب قطعا ما تو بحث استان شهرستان‌های استان تهران هم توجه ویژه داریم، حتما شهرستان‌هایی که در واقع پتانسیل دارن یا از تهران فاصله شون بیشتره یا در واقع محروم تر هستن، حتما سرمایه گذاری در اونجا برای ما اولویت بیشتری داره. توسعه شهرک های ما، شهرستان هایی که در واقع نیاز به توسعه دارن، نیاز به اشتغال دارن، حتما این هم جزو برنامه اصلی ماست که حمایت.
های سیجانی بازم به یه نکته رسیدیم که من کلام شما رو قطع بکنم. بحث صدور مجوزها و تسهیل برای صدور مجوزها یک راهبرد درست هست و به هر حال ما یه زمانی امضای طلایی داشتیم که بسیار ارزشمند بود برای عده‌ای، اما اینکه به هر حال تسهیل داشته باشیم در صدور مجوز، این هم میتونه یکی از راهکارهای این باشه که نهایتاً منجر به افزایش تولید بشه. الان در این حوزه مثلا در شهرستان‌های استان تهران وضعیت به چه صورته؟ البته در خود تهران
خیلی نکته درستی اشاره کردیم. ما برای همین بسیار شهرستان تفیق کردیم که خودشون مجوز صادر کنن، نیاز به مراجعه به تهران نباشه، شهر تهران.
بله.
خب به هر حال مخصوصا شهرستان‌های دور ما رو باز کردیم. خب به هر حال پیشوا و شهرستان‌ها فاصله دادن، پیروزکوه یا به هر حال شهرستان‌های صنعتی ما مثل ری.
الان وضعیت توی شهرستان شمیرانات به چه صورته در این حوزه؟
خب شمیرانات در شکلشون خیلی شهرستان صنعتی نیست. حالا اونجا بیشتر شهرستان بیشتر تو بحث بازرگانی و بخش معدن.
درست.
در حال ما اونجا بخش معدن، خب خیلی صنعت اونجا به هر شکلی به خاطر شرایطش
متفاوت هست با شرکای صنعتی ما، یه مداری
بافتش
متفاوته. بله.
توی شهرستان شمیرانات. اما خب پیروزکوه، دماوند و سایر شهرستان‌های ما، حالا چه پیشوا، چه قرشک، روبات، که همه شهرستان‌ها شرکای صنعتی یا دولتی خصوصی دارن. لذا تو این بخش مخصوصا شهرستان‌ها که توانمندتر باشه و از لحاظ صنعتی قوی‌ترن، حجم بیشتری متقاضی دارن، ما اینها هم تفیض کردیم که مجوزان خودشون صادر کنن. این در واقع تا مرحله نهایی کاراش انجام شه که تردد بین در واقع مرکز استان شهرستان کم بشه. و ضمن اینکه تو این بخش حتما تحصیلگری مهمه. به هر حال
الان آمار تو این حوزه به آمار رو به جلویی است، یعنی ما به نسبت گذشته الان راحت‌تر داریم مجوز فعالیت میدیم.
ببینید، اولا ما تو تهران یک محدودیت و ممنوعیت 620 داریم.
بله.
به هر حال بسیار مجوزها که تو استان‌های دیگه بشه صادر که تو تهران نمیشه، چون ممنوعیت داریم به خاطر قانون 620.
بله.
داریم اینکه محدود زیر ساختیم. اما در تهران ما صنایع دانش بنیان تو هر گروه کالای مجازه.
درست.
یعنی هر گروه کالای دانش بنیانی هم با سرعت و هم با اولویت و هم در واقع مشمول صدور هست. خب یک سری کالاهایی که در واقع حالا تجهیزات پزشکی و حال دنبالش هستیم، دارویی هم انشاءالله مجاز بشه، اما صنایع غذایی این هست کالاهایی هست که تهران مجاز، اما بسیار از کالاهای دیگه که توسط تهران دلایلی که عرض کردم محدودیت و ممنوعیت و صدور داریم. اما قطعا تو این بخش ما حفظ و نگهداشت واحدهای موجودمون، همونطور که عرض کردم توسعه واحدهای موجودمون، نوسازی کردن واحدهای موجودمون، صادراتی کردن واحدهای موجودمون اولویت اصلی ماست تو این راهبرد توسعه و سرمایه‌گذاری.
بله. خیلی ممنونم از شما آیسی جانی، توضیحاتتون بسیار کامل و البته راهبردی بود تو این حوزه، به نکات بسیار درستی اشاره کردید. الان اگر من از آیسی جانی، رئیس محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران بخوام، بزرگترین چالشی که برای حمایت از در واقع تولید کنندگان و در نهایت رونق تولید وجود داره بخوام بپرسم، بحث در واقع بودجه ها و
تأمین
مالی است یا مباحث قانونی؟ انرژی،
تأمین مالی و انرژی. بله.
یه مقدار راجع به این توضیح بفرمایید که الان ما وضعیت
میشیم. قطعا الان توی شرط با توجه به افزایش تورم و یه مقدار حوادثی که اخیرا تو بحث جنگ 12 پیش اومده، قطعا واحد ما نیاز به تأمین مالی داره، نیاز به حمایت دارن.
درست.
این بخش خب به هر حال چند سالی ما بانک ها سیستم انقباضیشون بیشتر شده. به هر حال واحدهای تولیدی ما با توجه افزایش هزینه های تولید دوچار کم بوده نقدینگی شدن. خب یک چالش اصلی ما تامین مالی، لذا ما علاوه بحث در واقع تامین مالی ریادی، قطعا سایر روش های تامین حالا از طریق اوراق به حال یک مسئله که داره جلو میره، اما یک قطعه تحصیلگری میخواد، حتما یک در واقع ایجاد شرایط بهتر میخواد، مخصوصا برای واحدهای که زنجیره هستن مناسب، اما خب برخی واحد کوچک و متوسط شاید نتونن از اوراق استفاده کنن. لذا اینو باید حتما بانک نگاهی ویژه داشته باشه. تو بخش انرژی هم به هر حال وقتی محدودیت برای تولید باشه تو بحث انرژی، چه برق و گاز، خب قطعا تو این بخش تولید ما نمیتونه اونطور که ما در واقع در جهت توسعه سرمایه‌گذاری، در جهت جهش تولید توقع داریم، خب انرژیش تامین نشه، قطعا نمیتونه اون هم مسیر خودش جلو ببره. لذا قطعا ما خواهشم اینه که اولویت قطع برق و گاز باز تولید نباشه.
بله.
از اون اولویت تامین مالی با تولید باشه.
بله، به نکته بسیار درستی اشاره فرمودید آقای سیجانی. یه نکته رو من فقط اضافه بکنم به صحبت‌های شما، بحث حمایت‌های مالی که توسط سیستم بانکی قرار هست صورت بگیر، از اون حالت انقباضی خارج بشه. یه وقتایی شاید در گذشته ما به تولید کنندگانمون وام‌هایی میدادیم با درصدهایی که واقعا بعد از یک مدت تبدیل به یکی از موانع تولید میشده. یعنی بعد از یک مدت یک صنعت و یک کارگاه خرد رو در نظر بگیرید که با یک تعهد مالی که روز به روز داره سنگین‌تر میشه، توسط سیستم بانکی هم ابزارهای اجرایی خودش رو داره و عملاً در طول زمان اون دیگه حمایت مالی محسوب نمی‌شده. این هم نکته ای است که به هر حال واقعی است و باید بهش بپردازیم. اگر قراره که حمایت مالی توسط سیستم بانکی صورت بگیره، باید تسهیلگرانه باشه، عملاً خودش تبدیل به یک مانع برای تولید نشه. بسیار خیلی ممنونم از شما آیه سیجانی. نکته باقی مونده برای گفتن اگر هست
خواهش میکنم، شما به هر حال هم مبسوط هم کمک کردین تو بحث پاسخهای ما و هم مصاحبه کردن کلیات رو بگیم.
سلام هستش.
حال سال سرمایه‌گذاری بر تولیده، انشالله همه ما، همه دستگاه‌های دولتی، همه حاکمیت، همه نهادها همه کمک کنیم، انشالله این دار تحقق پیدا کنه. مثلا شما ابتدای فرمایشون فرمودید وقتی تولید باشه خب خیلی از چالش‌های ما مخصوصا تو بحث نیاز به واردات از اون تامین نیاز حتما مرتفع میشه.
حتما برای شما روزی توفیق دارم.
زنده باشید
و با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
ممنون و سپاسگزار از این که با برنامه سرمایه بیدار همراه بودید. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
درود بر شما مخاطبان محترم صدای پایتخت رادیو تهران. آرزوی سلامتی و آرامش برای همتون داریم. امیدوارم همیشه زندگی در پناه نگاه پروردگار باشید. حالا و این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت کلام وحی، سوره مبارکه اسراء آیات 78 تا 84. قاری استاد محمد رضا پور زرگری.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدن سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين و اذا انعمنا على الانسان اعرض و نا بجانبه و اذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة love.